بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بنا غیرنا. توی ارزیابی دموکراسی و نقدهایی که داشتند به بیان نظر مونتسکیو رسیدیم که گفتند بعد از اون نقدهای عمومی که بر دموکراسی داشتند، دو تا نقد دینی هم مطرح کردن که از نگاه اسلام اگر نگاه بکنیم، یک مسلمان نمیتونه دموکراسی رو به اون صورت کلی در بس بهش معتقد باشه. بعد از این که تمام شد، اومدن رو خود حکومت دینی و حکومت دینی رو گفتن مبناش اراده خداوند متعاله. نقطه بعد، آیا این حکومت به استبداد کشیده نمیشه؟ فرمودن که از اونجایی که این حکومت تربیت خاصی رو نسبت به رهبران و جامعه پیشنهاد میکنه و دنبال میکنه، اگر اون تربیت اسلامی تحقق پیدا بکنه، اون حاکمیت به استبداد کشیده نمیشه. این نقطه اولی است که اونجا وجود داره. این نقطه دومی هم گفتن هست که بعد بهش میپردازن. وقتی این نقطه رو بیان کردن، فرمودن که قبل از این که ما بپردازیم به نقطه دوم، خوبه که خلاصه آنچه رو که از کلامات مونتسکیو، اون فیلسوف فرانسوی، استفاده میشه که اون پایگاه تقریبا مطرح کننده نظریه تفکیک قوا هم هست، آنچه که از صحبتهایشون استفاده میشه که به نظر اینها حکومت‌ها خوب مبتنی بر چی باشند. حالا ما بحث دموکراسی رو گفتیم که ابتنا بر نظر مردمه. حالا یه مقدار گسترده‌تر نگاه بکنیم که دیگه چه نوع حکومت‌هایی در نگاه غیر دینی محترم شمرده شده و توصیه شده و اون مطرح شده. گفتن خب نظرات مونتسکیو رو مطرح می‌کنیم. ایشون سه نوع حکومت رو مطرح کرده: حکومت جمهوری، حکومت مشروطه سلطنتی و حکومت استبدادی. که خود حکومت جمهوری رو یه شقش رو گفته دموکراسی، همونی که ما بررسی کردیم، یکم ارستوکراسی که اونم باز اشاره کردیم در مباحث قبلش، یک نوع حکومت هم حکومت مشروطه سلطنتی است، یکم استبدادی. گفته این سه نوع حکومت هست. خب حالا اینها باید مبتنی بر چی باشه که پیش بره، دوام پیدا بکنه و تو جامعه بتونه استمرار داشته باشه؟ این سه نوع رو مطرح کرده. بعد هر کدوم رو گفته نیاز به یه چیزی داره برای ماندگاریش، برای اینکه بتونه استمرار داشته باشه. گفته اون حکومت جمهوری، حالا چه دموکراسی چه اریستوکراسی، نیازمند تقواست. دموکراسیش بیشتر، اریستوکراسیش یه مقدار کمتر. اریستوکراسی یعنی حکومت اشراف که یه طبقه از جامعه بر دیگران حکومت بکنن. اونجا گفته نیازمند تقوا بوده، پس این کمون آموزهای دینی است. تقوا هم این توصیه همه انبیاء الهی است و راهبرد اساسی در جامعه دینی هم تقواست. یعنی اصلی ترین راهبرد در جامعه دینی همین تقواست. ایمان و عمل صالحی که حاصلش به تقوا منتهی میشه. ایشون میگه نه نه، زود قضاوت نکنید. تقوا نه یعنی اون ارزش‌های اخلاقی و باورها و التزامات عملی که توی دین و شریعت مطرحه. تقوا یعنی وطن پرستی، یعنی رعایت مساوات، یعنی مقدم شمردن حکومت بر علاقه شخصی. دموکراسی تو هر دو قسمش اگر بخواد تحقق پیدا بکنه و استمرار داشته باشه، باید مردم یک حس وطن پرستی داشته باشن، نسبت به وطنشون، سرزمینشون یک تعلق و علاقه خاصی داشته باشن، باید نسبت به همدیگه رعایت مساوات بکنن، حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسن، مساوات داشته باشن، حقوق همدیگر رو به رسمیت بشناسن. اون حق رأی داره، منم حق رأی دارم، من یه حق رأی دارم، اونم یه حق رأی داره، یک مساواتی در بینشون باشه و بعد هم حکومت رو بر علاقه شخصیشون مقدم بدانن که اگر یک جایی اون مطامع شخصی و مصالح شخصیشون و منافع شخصیشون بگیم چیز رو اقتضا میکنه، اما مجموعه جامعه چیز رو اقتضا میکنه، همون رو مقدم بدارن. مثلا اگر کی بود؟ رئیس جمهور فعلی آمریکا کیه؟
بایدن.
اگر بایدن دید پیر شده و توان نداره که مثلا ادامه بده، خودش بره کنار، خودش انصراف بده دیگه، نه من باید در قدرت بمانم، یه نه شما دیگه حواس پرتی داری دیگه، باشی جامعه آسیب میبینه، خودت برو کنار، یه جوانتر بیاد. این بایدن خیلی خبیثه، از اون چند وقت پیش تلویزیون نشون میداد، از جوانی تو سیاست بوده، حالا دیگه اینجور مه و پکر و چیزه کردن هم خباستش رو داره اعمال میکنه، ولی از جوانی تو سیاست بوده و یه آدم شرور و اثرگذاری بوده تو سیاست آمریکا. یک باره مثل برف بر سرزمین آمریکا نباریده، این از جوانیش توی مسائل سیاسی رشد کرده و بزرگ شده و کارهایی انجام داده. همین شاید یه چند ماه پیش بود، همون وقت که تقریبا اعلام کرد که دیگه کنارگیری میکنه، یک مستندی رو ازش پخش کردن که در سابقش که نگاه میکرده یه جوانی بوده جدی مشغول کار سیاسی و اقداماتی تو کشور انجام داده. حالا دیگه اگر یه وقتی دیدی که ازت نمیاد، خودت برو کنار، مصالح جمع رو بر مصلحت شخصی خودت مقدم بدار. این مقدم شمردن حکومت بر علاقه شخصی و بر منافع شخصی، این هم باید باشه تا اون جمهوری چه دموکراسیش چه رستوراسیش این پا بر جا باشه و استمرار پیدا بکنه. اگر غیر از این باشه، بعد اون دوام و ثباتی نخواهد داشت که حالا متنش هم گفتیم نمیخونیم، ولی بعد گفتیم حالا میخونیم، چون یه وقت چون بحث امتحان و اینام هست، یه وقت اتفاقات همین قسمت مطرح بشه، بعد شما بگید ما این بخش رو، این سه صفحه چهار صفحه رو کلا نخوندیم، لذا متن رو هم میخونیم. اون حکومت مشروطه سلطنتی، اون نیازمند شرف، حالا عبارات این قسمت رو بخونیم تا به قسمت دوم هم برسیم. تا شرف همینجوری که نوشتیم، شرف یعنی نجابت خانوادگی و ملی، یه افراد تازه به دوران رسیده‌ای نباشن، افراد نجیب و اصالتدار و خانواده‌داری بود، برخورداری از روح سلطنت طلبی، اینم لازمه، و دوری از صفت بخل و فرومایگی، اینها لازمه تا اون حکومت مشروطه سلطنتی بتونه استمرار پیدا بکنه و دوام. بعد یه مدار توضیح میدن که چرا میگیم این صفات لازمه. حکومت استبدادی هم که معلومه نیازمند ترس و وحشته، مردم باید ترس و وحشت داشته باشن تا امتثال بکنن، حکومت هم باید ترس و وحشت داشته باشد دست دادن موقعیتش تا ملاحظاتی رو اون شخص حاکم خود به خود داشته باشه. حالا عبارات رو میخواید میخونیم تا بعد ببینیم چی میشه. صفحه 67. و قبل ان ننقل الى نقطه ثانیه، لا باس ببیان خلاصه ما یستفاد من کلمات مونتسکیو فی ذکر الاسس التي ينبغي ارتكاز الحكومات عليها. قبل از این که ما به نقطه دوم برسیم، اون نقطه دومی که میگفتیم در حکومت دینی هست و این رو متمایز میکنه از حکومت ها و این به دیکتاتوری نمی انجامد، قبل از این که به اون محور دوم برسیم، خوبه که لا بأس بحثی نیست، خوبه که بیان بکنیم خلاصه آنچه را که از کلمات مونتسکیو استفاده میشه، که عرض کردیم که اون آخر میگن کتابش روح القوانینه، بعد میگن خلاصه مطالبش رو ما اینجا مطرح کردیم از فلاسفه فرانسوی. در ذکر پایه هایی که اساس، پایه هایی که سزاوار است مرتکز شدن حکومت بر اونها، مبتنی شدن قرار گرفتن حکومت ها بر اونها، کی طبق دوله متماسکه و نزیحه الی حد معقول، تا دولت متماسک و پایدار باشه، مستمر باشه و نزیح باشه تا حد معقولی. نزیح باشه یعنی دور از انحراف آلودگی باشه. اگر دولت بخواد یک استمراری داشته باشه، متماسک باشه، و اگر بخواد دور از انحراف و آلودگی بشه، نزیح باشه، منزه خودمون به کار میبریم، این باید مبتنی بر یک پایه و اصلی باشه. اون پایه ها رو بگیم. و هی عنده عبارتون عن اسس ثلاثه، این پایه ها در نظر او سه تا پایه است، به عدد اقسام الحکومات عنده، به تعداد حکومات. فالحکومات عنده منقسمه الى ثلاثه اقسام، الجمهوریه والملکیه الدستوریه یا دستوریه والمستبده. الجمهوریه که خب معلومه جمهوری، الملکیه الدستوریه، اون که هم ملکیه است، سلطنتی است، پادشاهی است، و هم دستوریه قانونی، انگار که یه قوانینی این رو چیزش میکنه، محدودش میکنه، میشه مشروطه سلطنتی. توی اصطلاحات خودمون میگیم مشروطه سلطنتی. ملکیه است یعنی سلطنتی است، دستوریه است یعنی یه مجلسی، یه پارلمانی یه جای شکل میگیره که اون اختیارات رو، اون اختیارات حاکم رو تو چارچوب قرار میده و محدود میکنه، میشه مشروطه سلطنتی. همون چیزی که توی مشروطه دنبالش بودن وقتی که حکومت استبدادی چیز رو میخواستن سرنگون بکنند، حکومت بله، بعد اون انقلاب مشروطه که اتفاق افتاد دنبال یه چنین چیزی بودن، محدود کردن، منتها نهایتاً اون مشروطه شکست خورد. یکم مستبده، حکومت قسم سوم حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری است. حکومت یا جمهوری است یا مشروطه سلطنتی است یا دیکتاتوری. ول اساس التي ينبغي ارتكاز هذه الحكومات عليها ثلاثه، این پایه‌هایی که سزاوار مبتنی باشه این حکومات بر اونها سه پایه است. یکی تقوا یا فضیلت بگید، دوم شرف، سوم والخوف او الرعب، ترس، یا بگید وحشت. خوف و رعب، ترس و وحشت. فالاولو یم بقیه این یکون اساسا للجمهوریه، اون اولی که تقواست و فضیلت، این سزاوار است که زیربنای جمهوریت باشه. و ثانی یم بقیه این یکون اساسا للملکیت دستوریه، و ثالثی هم بقیه این یکون اساسا للحکومت الاستبدادیه. اینا که روشن. اما تقوا و الفضیله فلیسه مقصوده بها التدین او الاتصاف بما یعتبره علما و الاخلاق من الصفات الحسنه. تقوا و فضیلتی که اینجا منظوره، منظور مونتسکیو، چون عنایت بکنید این عبارات رو نقل نمی کنن، گفتن ما خلاصه ما یستفاد از عبارات رو داریم نقل می‌کنیم. یعنی اینجا لذا اینجا خودشون وسط یک بار میان وسطه و توضیح میدن، چون دارن این عبارات رو نقل نمی‌کنن، دارن برداشت‌ها رو میگن، اون خلاصه رو میگن. اما تقوا و فضیلت مقصود مونتسکیو تدین، دینداری، التزام به دین، یا اتصاف به اموری که علمای اخلاق میگویند، یعنی اتصاف به صفات حسنه نیست. مقصود ایشون از تقوا و فضیلت حب وطن است، یک مساوات است، دو و ان یحب دولته اکثر من نفسه، این که دولتش رو بیش از خودش دوست بدارد، اینه منظور از تقوا. و هو یرا ان الجمهوریه علی قسمین. این آیه مونتسکیو معتقد است خود جمهوریت دو قسم است، الدیموقراطیه و الاستقراطیه. یکی همین دموکراسی است. میخواید بخونید شما آیه کوهی؟ شما دیروز خونده یا نخونده تالا؟ بخونه. بله، دموکراتیه. یه نگاه کوهی و بقیه دوستان تقریبا 30 ثانیه یا 1 دقیقه این عبارات رو نگاه کنید بعد بخونید. یعنی یه نگاهی به این مثلا پاراگراف بکنید شما تا سر استقراطیه بعد بخونید. و یکون الحکم فیها بید الکل. این خبر یکون رو دیگه. تفاعل یا تفاعل و تفاعل. تفاعل المجتمع
فی حب الوطن و المساوات لفسادت دولت و نهارت حکومت از لا حبت المرکزیت محیمنت هم سکو زمام الامور بید بید حدیدیت و تمنع آن
فالشیء الوحید
الذی یحفظ دولت و انفساد
و انهیار
و شیوع و تقوا و فضیلت.
اگه توی رانندگی میرفتید اون افسر میگه پیادش. این که تشبیه میکنم به رانندگی به خاطر اینکه ادبیات یه درصد بالایش مهارته، یه درصدش علمه. این که ما نیاز داریم الان یعنی اهدافی که ما اینجوری بگم دقیق‌تر بگم اهدافی که ما تو ادبیات دنبال میکنیم فعلا یه درصد بالایش، بالای 60-70 درصدش مهارته، یه مثلا 30% 40% علمه. مثل رانندگی آیین نامش بالاخره آیین نامه است، ولی اساسش هم رانندگی کردنه. ادبیات هم ما میخونیم تا بعد بتونیم در رانندگی عبارات کتاب ها این کلاج و ترمز و اینها رو به جا بگیریم و اون اعراب رو، رفع رو، نصب رو، جر رو، نکات صرفی رو به جا رعایت بکنیم. با کی مباحثه میکنید آیه کوهی؟
بذار این درس رو
نه کلن هم بحثتون که بذار
فقط همین درس رو دارم متاسفانه هم بحث نیست، فقط همین درس رو
این درس رو دارید اینم مباحثه نمیکنید؟
نه
متاسف. حالا با یکی از دوستان رو یا یکی از دوستان به ایشون پیشنهاد بدن یا ایشون پیشنهاد بدن که حتما اون تسلط بر متن خودش یه اصلیست که اگر نباشه بعد انسان نمیتونه برداشته معنایی داشته باشه، بعد از کتاب خوندن خسته میشه، لذت نمیبره از مراجعه به متونه. عربی مثل روایات، مثل ادعیه، و بعد این خودش خود به خود اون روح طلبگی رو ازش ممکنه بگیره. خب حالا عنایت بکن عبارات رو، از دیموقراطیه و یکون الحکم فیها بید الکن. یکی دموکراسی است، ایشون جمهوریت رو میگه قسم اولش دموکراسی است. در دموکراسی همونجوری که قبلا هم داشتیم، حکم در دموکراسی در دست همه است، چون هر کسی یه حق رأی داره و نظر میده. و حین اذن لولا تفان المجتمع فی حب الوطن و المساوات لفسدت الدوله و انهارت الحکومه. وقتی حکم به دست همه است، اگر جامعه فنای در عشق به وطن، وطن دوستی و مساوات نباشه، دولت از هم می پاشد و حکومت از بین می رود. لفسدت الدوله و انهارت الحکومه، انهارت یعنی از بین میره. از لا قوت مرکزیه محیمنه تمسک و زمام الامور به یدن حدیدیه. چون ماییم و همین مردم، یک قوه قاهره مرکزی نداریم که این سیطره داشته باشه و زمام امور رو با دستانی آهنین به دست بگیرد، که همین مردم هن که رأی میدن. این مردم اگر عاشق وطنشون نباشن، اگر مساوات نداشته باشن، اینها خب حکومتشون از هم میپاشه، تو انتخابات شرکت نمی کنن، یا شرکت فعال نمی کنن، شرکت اثرگذار رو نمیدونم مطلوب ندارن، خب جامعه از هم میپاشه. چون قوه مرکزی نیست که مهیمن و مسیطر باشه و تمسک و زمام الامور، زمام امور رو، افسار و کارها رو دست بگیره. به یدن حدیدیه، با دستان آهنین، با مشت آهنین حکومت داری بکنه. که و تمنع عن طغیان بعضن علی بعض، و مانع طغیان بعضی بر بعضی بشه، یک چنین چیزی نیست. و طبق دوله متراسه و متماسکه، یک اینجوری نیست که یک قوه مرکزی نیست که زمام امور رو به دست بگیره، مانع طغیان افراد بر یکدیگر بشه، و در نتیجه دولت به صورت متراسه و متماسک، به صورت استوار و متماسک به هم پیوسته باقی بماند. یه حکومتی نیست که، یه قوه مرکزی نیست که یک چنین حالتی رو ایجاد بکنه. تنها چیزی که هست چیه؟ فشیء الوحید الذي يحفظ الدولت عن الفساد والانهيار و شیوع التقوى والفضیله. تنها عاملی که دولت رو از فساد و فروپاشی حفظ میکند، این است که تقوا و فضیلت شایع شود. تقوا و فضیلت یعنی وطن پرستی، رعایت مساوات، روح جمعی. این قسم اولش. توی قسم دوم همین جمهوریت که ارستوکراسی باشه، حکومت اشراف به اصطلاح، از ثانی ارستوکراتیه و یکون الحکم فیها بید قسم من الشعب، که در این حکومت حاکمیت در دست گروهی است که میگن حاکمیت اشراف، معمولا اشراف حاکمند. و هذه الحکومه ایزن به حاجت نلا اساس تقوا و الفضیله، این حکومت هم نیازمند وطن پرستی، وطن دوستی، عشق به وطن، رعایت مساوات و روح جمعی است. روح جمعی که یعنی میگیم مسائل جمع رو بر خود مقدم داشتن. ولیکن لا به قدر حاجت الجمهوری الا ذالک، منتها این نیازش کمتره. و ذالک لان قسما من الشعب و هم غیر الارستقراطیین نسبتهم الى الارستقراطیین که نسبت رعایا الى الملک، الى الملک فی نظام الملکی. به خاطر این که گروهی از مردم که غیر از این اشرافن، غیر از ارستقراطیین یعنی غیر از این اشراف حاکمانن، اینها نسبتشون به این حاکمان نسبت رعایاست به ملک، ارباب رعیتی، انگار که اینها اربابن اونها رعایاشونن در نظام همون ارباب رعیتی، چون گفتم نظام هایی که ترسیم میکنه از بردهداری شروع میکنه، بعد ارباب رعیتی، بعد سرمایه‌داری، بعد سوسیالیسم، بعد کمونیسم. اونی که مارکس ترسیم میکنه میگه تو نظام ملکی چه حالتی داره که مردم رعیت ملکند، اونجا حالا بگید تو نظام بله اینجا هم نسبتشون همینجوره، مقیدون و مسیرون بالقوانین التي يميل عليهم الاستقراطيون، یا بگیم که کنسبت رایا الی الملک مثل حکومت استبدادی هم، تعبیر حکومت استبدادی هم میتونید، چون تو حکومت استبدادی هم یه پادشاه هست که حکمران است و مردمی که رعیتن، اینها مقیدند و راهی اند، مسیرون یا مسیرون سیر داده می شوند، از سیاره یا سیرو نه، هم مسیرون، سیاره یا سیرو تسییر، تسییر یعنی سیر دادن، در راهی قرار دادن، و مسیر اون کسی که در راه قرار گرفته است. اینها مردم در این نظام مقیدند و راهیند به قوانینی که یملیها علیهم، غلط خوندم یملیها، یملیها علیهم الارستقراطیون، همون قوانینی که املا میکنند برای اینها همون اشراف. و الحکومت الارستقراطیه فی حد ذاتها اقوى من الحکومت الدیموقراطیه، و این حکومت فی حد نفسه قدرتش از حکومت دموکراسی بیشتر است و اقدر على تغییر شعب و تسییرهی، چون توی حکومت دموکراسی گفتیم که یه قوه قاهره، یه قوه مرکزیه نیست، اما اینجا به یه صورتی یه قوه مرکزیه هست، بالاخره اون اشراف هستن، چون که اشراف هستن یک حاکمیتی وجود داره، اینها اقدر بر تغییر شعب و تسییر شعبن، قدرتمندترن که مردم رو مقید کنن، محدود بکنن و تسییر بکنن، در این عمل به قوانین راهی بکنن، به حرکت درآورند. اما عمل ارستقراطیون فیما بینهم فلا تقیدهم القانون ولا زمان لانخفاض المساوات فی الحقوق فیما بینهم الا بالتقوى والفضیله. پس این مردم باید اون حس وطن پرستی و مساوات اینا رو داشته باشند توی حکومت ارستوکراسی هم، اما نه به قدر دموکراسی، چون اینجا باید این روحیه باشه که مردم اقدام بکنن، بیان تو مسائل شرکت بکنن، منتها اگر هم احیانا این روحیه تضعیف شد، اون قوه قاهره هست، اون اشراف هستن که اینها رو راهی این مسیر بکنن. بعد خود اینها هم، خود این اشراف هم نیازمندن که اون روح مساوات درشون باشه، اون تقوا، یعنی اون وطن پرستی، رعایت مساوات، چون اگه اونم نباشه بعد اینها رو به جان هم میندازه، باز نمیتونن تأمین بکنن مصالح جامعه رو. اما خود اون اشراف فیما بینهم فلا تقیدهم القانون، اینها رو قانون که مقید نمیکنه، ولا زمان، هیچ تضمینی نیست، لانخفاض المساوات فی الحقوق، برای اینکه اینها تسلیم تساوی در حقوق باشن، انخفاض خفض یعنی پایین اومدن، زمانی نیست، برای تضمینی نیست برای انخفاض مساوات در حقوق فیما بینهم الا به تقوا و الفضیله. تنها عاملی که میتونه اون مساوات در حقوق رو نزد اینها نگه داره و به تعبیری پایین نیاد، این مساوات از بین نره، تنها عاملش تقوا و فضیلته. تضمینی نیست برای پایین آمدن مساوات بین اینها مگر به تقوا و فضیلت، مگر اینکه اینها هم روح وطن دوستی و رعایت مساوات و اینها رو داشته باشن. فلو کانت تقوا عندهم قویت جدا الى حد تجعلهم یوجدون المساوات بینهم و بین الشعب اگر اون روحیه وطن دوستی، رعایت مساوات اینها در بینشون قوی باشه، به گونه این که اینها بین خودشون و بین مردم مساوات رو تحقق ببخشن، ایجاد بکنن، عادل امر الى جمهوریت واسعه، در نتیجه یک دموکراسی گسترده‌ای شکل میگیره، قوی تر از اون دموکراسی که اول بود. ولو کانت تقوا خفیفه نسبیاً، اگر این تقوا کم باشه، باز هم انتجت علل اقل تساوی الارستقراطیین فی ما بینهم و حفظت هم من الانهیار، باز اگر درجه ضعیفش هم باشه، حد دیگه به اون جمهوریت واسع منتهی نمیشه، اما حداقلش اینه که این اشراف در بین خودشون اون تساوی رو رعایت میکنن و اینها رو حفظ میکند از انحیار و فروپاشی، دیگه به جان هم نمیفتن. لااقل اگه یه درصدی از روحیه وطن خواهی، رعایت مساوات و ترجیح علاقه حکومت بر خودشون باشه بر منافع شخصیشون، به جان هم نمیفتن و این حکومت باز یه مقدار استمرار پیدا میکنه. حفظت هم من الانحیار، از فروپاشی این تقوا و این روحیه حفظشون میکنه. خب و اما شرف، این شرفی رو که در رابطه با مشروطه سلطنتی گفتیم، فیقصد و بذالک روح الکرامه و الاباء الشعبیین و طلب الجاه و طموع فی مقابل الخصت و دناعت طبع. منظورمون از این شرف چیه؟ منظورمون روح کرامته، یک کرامت و بزرگمنشی گفتیم، نجابت خانوادگی، والعبا یه حمیت و غیرت ملی. این والعبا الشعبیین، عبا اون روحیه حمیت و اونی که اجازه نمیده طرف سر در مقابل دیگران خم بکنه. یعب الله لنا ذلک، تو تعبیرات هم امام حسین چیه؟ الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین سنتین بین سلت و دله و هیهات من دله. یعب الله لنا ذلک و رسوله و بعد حجور طابت و طهرت، دامنهایی که ما رو پرورش داده. یعب عبا داره از این که ما بخوایم تسلیم بشیم و ذلت رو بپذیریم. روحیه عبا یعنی روحیت امتناع از تسلیم، یک حمیت، یک غیرت ملی. منظورمون اینه. و طلب الجاه، جاه طلبی، مردم بگن کشور ما ایران، این یه حالت چیز داشته باشن، جاه طلب، که ما باید در قله بیستیم، این روحیه درشون باشه. و طموع، یه حالت، طموع یعنی چی؟ یک بسنده نکردن به وضعیت موجود، هی بخوان طمع در پیشرفت و تعالی و اینکه سیطرشون رو گسترش بدن این داشته باشن. فی مقابل الخصه و دناعت طبع، در مقابل ذلت و پستی و دونهمتی. دناعت طبع، بگید دونهمتی، دناعت یعنی پستی، همت بلند نداشتن، که این رو دین هم نمیپسنده. حالا اینجا دارن مطرح میکنن، ولی مؤمن باید یک چنین روحیه‌ای رو داشته باشه، منتها نه جاه طلبی، معنی این که من دیده بشم. جاه طلبی تو دین به شدت مذمت شده، به این که اگر میخواد کسی ببینه، جاه طلبی به این معنا که من به گونه‌ای باشم که از جبرئیل مرا دوست داشته باشه. یه کسی فکر میکنه من یه کاری بکنم که اینجا مؤسسه عالی فقه و اصول اسفه، این افرادش من رو دوست داشته باشن. خب یا نه، یه کاری بکنم که تو حوزه علمیه یه جایگاهی پیدا بکنم من رو دوست داشته باشن، یا اینکه تو قم یا تو ایران. اما شما تو زیارت امین الله که میرید، میگید خیلی جاه طلبی میکنید. میگید چی؟ اللهم میگید چی؟ فجعل اللهم فجعل نفسی محبوبتن فی ارزک و سمایک. یک جاه طلبی اینجوری، محبوبتن فی ارزک و سمایک، من چنان جایگاهی پیدا بکنم که همه فرشتگان آسمان عاشق من باشن، محبوب باشم، نه در مدرسه، نه در حوزه، نه در قم، نه در ایران، نه در کره زمین، بلکه فی ارزک و سمایک. یک جاه طلبی اینجوری توی فرهنگ دینی خوبه، ولی این دیگه جاه طلبی نیست. اگر کسی بخواد به اینجا برسه، باید آخر ما یخرج الله من قلوب صدیقین حب الجاه یا حب الجاه، حب الجاه، آخر ما یخرج الله من قلوب صدیقین. این هم خواهد یه جایی بنویسید، حفظید این رو نیست؟ حب الچی هم حب الریاست نیست، حب الجاهه. حتی طرف ریاست رو ازش چشم پوشی میکنه تا جاه به دست بیاره. آخر ما یخرج الله من قلوب صدیقین حب الجاه. جاه یعنی مقلوب وجه، وجه رو، کلمه وجه رو قلبش بکنید میشه چی؟ یعنی جای واوش رو با جیم عوض بکنید میشه جوهون، جوهون میشه چی؟ جاه. جاه آبرو که میگید، چهره شدن، حب الجاه. طرف اگر ریاست هم به این که چهره بشه کمک بکنه، ریاست هم دوست داره، اما یه وقتی اگه صرف نظر از ریاست او رو قهرمان ملیش کنه، او رو چهرش بکنه، میگه نه اونم نمیخوام. حب الجاه بخواد، حب الجاه یه چیزیست، یعنی انسان دوست میداره اعتبار داشته باشه، اعتبار، حب اعتبار، این که دیگران مرا تحویل بگیرن، این آخر چیزیست که از دل صدیقین خارج میشه. جملات آخر مناجات شعبانیه چیه؟ الهی که الهی و الحقنی به نور ازکل ابهج فأکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و منک خائفا مراقبا. خدای ما رو ملحق کن به نور عزت خودت که اکون لک عارفا، فقط تو را بشناسم، و عن سواک منحرفا، از هر غیر از تو رویگردان باشم، و منک خائفا مراقبا، فقط از تو بترسم و فقط مراقب باشم که اعتبارم پیش تو چقدره، و منکه خائفن مراقبا. حضرت امام توی اون جملاتشون یکی از پیام هست، خدا یا ما فقط تو را شناختیم و غیر تو را نخواستیم که بشناسیم، ما فقط تو را میشناسیم یا شناختیم و غیر از تو را نخواستیم که بشناسیم، و منکه خائفن مراقبا. توی فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام هم این هست که یکی نهج البلاغه تقریبا 9 تا دعا داره. چند تا حفظید شما؟ دعاهای نهج البلاغه امیرالمومنین توی این خطبه ها و کلمات قصارشون 9 تا دعا دارن. یکی از دعاهاشون اینه که اللهم انی اعوذ بک من ان تحسن فی لامعت العیون علانیتی و تقبح فی ما ابتن لک سریرتی محافظاً على رعاء الناس من نفسی به جمیع ما انت مطلع علیه منی فابدی للناس حسن ظاهری و افضی الیک به سوء عملی تقرباً الى عبادک و تباعداً من مرضاتک. حفظ شدید؟ ترجمهش که روشنه؟ اللهم این اعوذ بک، خدای به تو پناه میبرم که در دیده دیگران اعتبار داشته باشم. منن تحسن فی لامعت العیون علانیتی، ظاهر من در نگاه دیگران زیبا باشه. و تقبح فی ما ابتن لک سریرتی، اما در آنچه که در باطن دارم سریره و نهان من زشت باشه. از ظاهری زیبا و باطنی زشت به تو پناه میبرم. محافظن علا رعا ناسم نفسی به جمعی ما انتم و تلون علیه منی. من همه تلاشم اینه که به مردم یه جوری نشون بدم. محافظن علا رعا ناسم نفسی به جمعی ما انتم و تلون علیه منی. خدا تو میدونی که اندرون من چه خبره، اما من همه تلاشم اینه که یه ظاهر سازی بکنم. خب برای چی؟ فعبدی الناس حسن ظاهری، هی ظاهرم رو دارم آشکار میکنم، نیکو جلوه میدم. و افضی الیک به سوء عملی، اما کارای زشتم رو دارم به سمت تو میارم. تقرباً الی عبادک، برای اینکه به بندگانت نزدیک بشم. و تباعداً من مرضاتک، و از مرضات تو دور. خدای از این حالت به تو پناه میبرم. این چیزه، یعنی این جاه طلبی مذموم، این جاه طلبی مذموم، اونم ممدوحش که محبوبتن فی ارضک و سمائک. این روحیه جاه طلبی خوبه، یعنی یک کشوری زیر بار نره، عزت اسلامی داشته باشه، بگه که رد الحجر من حیث جا، سنگ رو از همون جایی که اومد برگردونید. فَإِنَّمَا يَحْتَمِلُ الظَّيْمَ الظَّلِيل. این جملاتی که آیت الله جوادی برای پزشکیان خوندن، گفتن شما که با این همین که شما باش آشنا هستید، این آیت جوادی انصافاً صحبت های بسیار جالبی این بایی به پزشکیان داشتن. دیدید صحبتشون رو؟ دو محور رو به خصوص برجسته کردن. یکی همین که پاسخ دشمن باید قاطع باشه، رد الحجر من حیث جا. این رو گفتن امیرالمومنین که شما هم آشنایید، اینجور میگن رد الحجر من حیث جا، سنگ رو از همون جایی که اومده برگردونید. فانما یحتمل الذیم از ذلیل، انسان‌های فرومایه و پستند که تحمل میکنند ذیم و ذلت را. ذیم با ذات یعنی ذلت خالی. فانما يحتمل الذين الذليل. بعد این رو گفتن نسبت به این کارگزاران و این که تو مجموعه مواظب باشید افراد فاسد نیان. یک خشت فرمودن، یه حجر قصبی در یک دار، این رهن علی خرابه ها، یک سنگ قصبی تو یک خانه ای، این رهن علی خرابه ها، باعث میشه که کلش ویران بشه. و یک کارگزار فاسد اگر تو مجموعتون باشه، باعث این میشه که این همینجور نمیماند، دولت رو باعث فروپاشه دیگه، دولت میشه. دو تا نکته بسیار اساسی که یادآوری کردم. خب حالا این شرف چگونه حفظ میکنه، این رو باز عبارتش رو ببینید، اگر نیاز بود باز میخونیم فردا. صلی الله علی محمد و اهل بیت. اون دعای امیرالمومنین رو که الان خوندم هم اگر تونستید حفظ بکنید. نهج البلاغه. یه چیز کنید، یه جستجو بکنید. البته اونجا نوشته تقبحو، ولی همین تقبحه که خوندم به همین صورت بخونید. لامعت العیون علانیتی، مثلا این عبارت رو جستجو بکنید، لامعت العیون علانیتی، بعد اون میاد. انشاءالله که موفق باشید.
این صفحه 68 از نمان لمخ فاضل مصاحبان اینجوری نمیشه ترجمه کرد که